بسم الله الرحمن الرحیم. در مقوله سیاق به ترتیب 5 یا 6 مبحث را متعرض شدیم و طرح کردیم و در مفهوم شناسی هم عرض کردیم که می توان جعل اصطلاح کرد سیاق را به یک مفهوم خیلی وسیع و دامنه‌داری که عبارت باشه از بافت کلان سخن، اهم از یک جمله واحده تا جمله متعدده تا جمله ها و کلمات منفصله در سخن یک متکلم. عرض شد در اصول شاید اون معنای عام العام کمتر به کار بره، اما نکته ای داره که قابل بحث و تحلیله. یه مقداری همینجا یک توقفی داشته باشیم در تکمیل بحث‌های قبلی و نکاتی یا یکی دو نکته را هم اضافه بکنیم. یکی این که این بافت واحد سخنان یک متکلم در تلقی امروز علمای اصول تأثیری که دارد به شکل قرائن منفصله در کشف مراد جدی و اراده جدی است. قرائن منفصله ظهور استعمالی و اراده استعمالی یک کلام را تغییر نمیده، بلکه اراده جدیه را تغییر میده. این تلقی است که از قرائن منفصله در اصول ما موجوده و از شاهکارهای علم اصول هم هست که به تدریج رسیدن به این نظریه خیلی متقنی در این مسئله. با این توضیح که آیون میفرمان که قرائن از جمله مقیدات و مخصصات گاهی متصلن گاهی منفصل، مقیدات و مخصصات و قرائن لفظیه دو قسمند، متصل و منفصل. اگر متصل باشند دلالت استعمالی کلام را تغییر میدن. اگر فرمود که اکرم العالم الا الفاسق منهم، الا العالم الفاسق، از دیگه اینجا ظهور استعمالی در اطلاق منعقد نمیشه، از اول عالم غیر فاسقه. اما همینجا اگر دو کلام منفصل بود، اکرم العالم در یک کلامی صادر شد و در کلام منفصلی آمد لا تکرم العالم الفاسق، اینجا گفته میشه که اون اکرم العالم ظهور خودش رو گرفت، اطلاق پیدا کرد در مقام اراده استعمالی. منتها همیشه پس از این که اراده استعمالی منعقد شد، ما یه قانون دیگری جاری میکنیم. اون قانون اصالت و تطابقه. اصل اینه که هرچه اراده استعمالی دارد، اراده جدی هم مطابق اون در وجود و باطن او هست. شمیه اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. هرچه گفت که گفته ظهور در اطلاق دارد، در معنا و باطن هم اراده واقعی داره. اون مقیدات و مخصصات و قرائن منفصله نمیاد اراده استعمالی رو تغییر بده، اون اطلاق استعمالی سر جاش هست. متها میاد اصالت و تطابقی که میگفت هر چه تو ظاهر گفت باطنم همان را اراده کرده، اون را میساید، یه گوشش را برمیداره. قرینه منفصله فقط میاد اراده جدیه را محدود میکنه، ولی زو اراده استعمالی اون محفوظه و اونم خودش ارزش داره دیگه، جایی که شک بکنند و چون اونها میشه به اون اطلاق تمسک کرد، در حالی که در متصل اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، از اول اطلاق میاد رو عالم غیر فاسق. و تو ریزکاری ها اون وقت این تفاوت ها اثر داره در تمسک به اطلاق و امثال اینها. بنابراین در این نگاه مشهور که قرائن متصل و منفصل را تفاوت می‌گذارند و تمایز می‌دهند از جهت اینکه قرائن متصله اون ظهور استعمالی را محدود می‌کنه، اراده استعمالیه را محدود می‌کنه، اما قرائن منفصله اراده استعمالیه یک کلام جدا را تغییر نمی‌ده، بلکه اراده جدیه اون را متزلزل می‌کنه و به هم می‌زنه. به عبارت دیگه در قرائن متصله اون اصالت العموم، اطلاق، ظهور، اینا اصلا تو این جمله بدون اون قرینه چسبیده به او تمام نیست. مثل رأیت اسدن یرمی میشه دیگه، رأیت اسدن تا جمله کلام کلمه جمله تمام نشده شما نمیتونی بگی اسد یعنی. اسد وقتی معناش تمام میشه که جمله هم پیوسته تمام بشه. اما در اونجایی که اینجا گفته رأیت اسدن، یه جایی دیگه میگه که اون اسد یرمی، این اون ظهور استعمالی اون رو تغییر نمیده، کشف از اراده جدیش رو تغییر میده. این فرمایشی که لاقل حالا در مقیدات و مخصصات اینجوره، و این تغییر در اراده استعمالی که بیس و پایه است با تغییر در اراده جدیه که مرحله ثانویه است تأثیرات مهمی داره. این نظریه مشهوره، ما عرض کردیم همین نظریه قرائن متصل و منفصله و تأثیرات اینها چه در شکل متصل چه در شکل منفصل، همه اینا برمیگرده به یک نظریه سیاق، به اون مفهومی که تو اصول گفته نشده ولی روحش هست، که روحش اینه که اینا یه نوع پیوستگی دارن، در یه بافت و ترکیب واحد قرار گرفتن که این بر آن اثر میگذاره، منتها متصل باشه یک تأثیر خیلی عمیقی میگذاره، منفصل باشه یه تأثیر مرتبه ثانیه و ثانوی میگذاره، اراده جدیه رو فقط تغییر میده. ولی روح همه اینو برمیگرده به اینکه یک وحدتی در کاره، یک بافتی است، یک شبکه‌ای است، یک مجموعه مترابط و متواصل و متعاملی است از متکلم واحد، که این شبکه واحد شدن هم متوقف بر اینه که متکلم واحد باشه، متکلم حکیمی باشه، محیط بر مسئله باشه و امثال اینها. والا اگر یه متکلم بی حساب و کتاب باشه که هر وقت چیزی میگه هیچ وقت کسی نمیاد جمع بکنه بین کلماتش، متکلم حکیم محیط بر کل سخن خودش، اینا رو که مفروض بگیره اینجور جمع میکنه. ویلا اگه متکلم واحد نباشه یا به حکم الواحد نباشه، نه حکیم نباشه، نه، یا اگه اینام باشه ولی با قرائن آدم میدونه که هر روز چیزی میگه، یا یادش میره یا توجه نداره، یا هر روز چیزی میگه، اونجا ممکنه بگیم که اون چیزی که بعد خاص گفته یا عام گفته اصلا داره کل مسئله رو تغییر میده. با یه قیودی ما اینو میگیم، این سیاقی که ما اینجا میگیم یعنی یه منظومه مرتبطی با یک قرائن منظمه‌ای که این رو در حکم کلام واحد کرده و مجموعه رو به هم پیوسته کرده، این کلام کلمات ناظر به هم شده، این نظارت اینو به هم دیگه نیاز به یک وحدت کلان داره. این موجب میشه که حالا تفسیر جزئی به جزء دیگه بشه، حالا آیه به آیه که میگیم یعنی اصلا جزء کلام به جزء دیگر کلام، متصلن در یک سطح عمیق تغییر اراده استعمالیه و منفصلن در سطح تغییر در اراده جدیه. این نظریه کلانیه که در اصول وجود داره. عرض ما اینه که همین نظریه کلان مبتنی بر این مطلبی است که الان عرض کردیم، که باید متکلم واحد باشه و چند تا قید دیگه هم داشته باشه که اینا تو تحلیل‌هاش خوبه در اصول دقیق بیاد و معمولاً اینا رو دیگه ارتکازی گرفتن، تو اصول خیلی به این ابعاد مسئله نپرداختن، مرتکزات و ارتکازی گرفتن. اینم نمیتونیم بگیم مرتکزات، باید بگیم نمیتونیم بگیم مرتکزات، اینا جز مرتکزات اصولی است، در حالی که قابل تبیینه، چون یه جایش ممکنه یک نظراتی ایجاد بکنه. مثلا تو همون جمله های اخباریه ممکنه یه نکاتی پیدا بشه که این تفاوت‌ها رو ایجاد بکنه. بنابراین این نظریه قرائن متصله و منفصله، ما عرضمون این است که مبتنی است بر یک نظریه سیاق، کلام واحد، متکلم واحد، یا متکلم های متعددی که به منزلت الواحدن، همونطور که در معصومین اینطوره. این یک نظریه. اما اینجا حالا ممکنه کسی در حد ابداع احتمال این مبحث قرائن منفصله و متصله و تفاوت اونها را نپذیره و بیاد بگه که نه، یه جاهایی اصلا قرائن منفصله در حکم متصله هست. اگر کسی بگوید که من حرفایی که تو این امروز میزنم حرفای نهاییم نیست و باید منتظر باشید 2-3-4 جلسه دیگه اینا رو بعد با هم ببینید، اینجا ممکنه که اگر این جور شاهد حالی باشه یه مقداری اون بحث قرائن متصل و منفصله درش تغییراتی ایجاد بشه و یا تفصیلی اونجا قائل بشیم. این که کسی بگوید من حرفام رو در این 3-5 جلسه باید با هم ببینید و جمع‌بندی بکنی و اینا در حکم یک جلسه است، اینجا ممکنه که کسی بگوید حداقل در بعضی از قرائن منفصله وقتی که پیدا شد اون ظهور اراده استعمالی یه هم متزلزل میشه. این یک نظریه دیگری است که نیاز به کار و خود بررسی داره و تأثیرات اصولی هم داره. این حالا در حد ابداع احتمال باید روش کار بشه، ولی اونچه که الان مشهوره همون نظر اوله و حالا به ظاهرم قابل دفاع اون نظر اول و تأکیدی که ما اینجا خواستیم داشته باشیم اینه که این مبتنی بر یه مفهوم عامی از سیاقه، این قرائن و اینها. این توضیح و تکمیلی برای اون مفهوم عام بود. عرض کردیم که در صف و نعال اینها مفهوم خاص الخاص سیاق هم یعنی جمله های به هم پیوسته در کلام واحد، جمله ها، نه کلمه های به هم پیوسته، جمله های متوالی و به هم پیوسته که دایره وسیعی هم داره، جمله ها چند تا باشه، نمیدونم عطفش چجوری باشه، وحدتشون در مفهوم باشه، در محمول، در موضوع متعلقه، در موضوع، در خبر، اینها همه دقایقی داره که در اون قرینیت هم مؤثره. مقصود از معنای خاص الخاصی که دیگه این کاملا سیاق بهش میگن اینه که چند تا جمله کنار هم چیده شده میشود بگیم که بخشی از اونها رو دیگری هم اثر میذاره، یعنی یه بخش عمده تری از اینها که خودش بافت درست میکنه میتونه به یکی دو تا از اونا که در این بافت قرار گرفتن تأثیر بگذاره یا نه، که مثال هایی هم زدی. این اون بخش خاص مسئله بود. که خب یه مطلب دیگری هم که اینجا مناسبه که اشاره بهش بکنه اون بحث قرآن و سنت. در اینجا دو سه بحث مهم وجود داره که من فقط اشاره به اصل طرح میکنم. یکی اینکه کل قرآن عرض شود که یک سیاق واحدی داره، و یکی این که یک سوره یک سیاق واحد داره، یکی هم اینه که اون مجموعه آیاتی که درباره یک قصه وارد شده یک سیاق واحد داره. اینا سه سطح از سیاقه که در قرآن متصوره. مجموعه آیات وارد شده در یک موضوع و شأن نزول، این یک سطح. سطح بالاترش کل یک سوره، و سطح بالاترش اینه که کل سور، کل قرآن. و این جای بحث داره و به نظر هم میاد اینه که هر سه درسته، ولی نه به یک روال و یک منوال. سیاق در آیات نازله در یک قصه، اونجا سیاقش خیلی قویه، ولذا قرینیت اجزای این کلمات و کلامها به هم دیگه خیلی بالا میره. اما سیاق در یک سوره از این ضعیفتر میشه، و به خصوص سوره هرچه بزرگتر بشه این وحدت سیاقش پایین میاد. مثلا تو سوره کوثر معلومه وحدت سیاق خیلی بالایی داره، ناعتاینا کل کوثر فسال ربک من هر نشانه که بوده، قشنگ معلومه یک مطلب واحدی رو داره بیان میکنه. اینو نمیشه با مقایسه کرد سوره بقره رو با این که اون عرض عریض و دامنه وسیع داره. ولذا سیاق وقتی میاد به سوره ها میرسه خیلی ضعیفتر میشه، به خصوص در سوره توال. و رتبه بالاترش هم کل قرآنه، که خب بله اونجا یه بافت کلی داره که همون قرائن منفصله است و همون شکلی که در اصول گفته شده، باید احراز کرد دیگه که این آیه با اون موضوعش واحد است و بعد این مطلق مقیده، یا قرینیتی پیدا میکنه و معنا رو مثلا تغییر میده و امثال این اون هست. بنابراین سیاق در هر سه سطح در قرآن هست، اما هرچه دائره و دامنه اون کلامی که میخواد سیاق در اون تطبیق داده بشه وسیع‌تر میشه، این قرینیتش ضعیف‌تر میشه. سطح بالاترش اینه که قرآن را با روایات ما یک سیاق بگیریم، بگیم اینا همه یکی هست، به منزلت کلام متکلم واحد هست. چرا؟ برای اینکه روایات همه شرح قرآنه و ناظر به قرآنه. اونم یک سیاق وسیع‌تری میشه که دیگه قرینیت ها در مقام اراده استعمالی که نمیاد، میاد تو اراده جدیه. تو اراده جدیه هم اونجا دیگه با دقت و احتیاط هم برخورد کرد، ولی بالاخره در اصول هم آمده که میشه عام قرآنی را با مخصص و مقید روایی تخصیص زد. و بالعکسش خیلی عجیبه مثلا یک خاصی و مخصصی در قرآن باشه، عام شما در روایات پیدا بکنی. ولی در این حال اینا گفته شده شدنیست، یا قرینیت پیدا بکنه. حالا قرینیت روایات بر آیات خیلی اقرب به ذهنه، ولی به عکسش هم ممکنه که آیهی قرینه بشه بر اینکه معنای مثلا مشترکه لفظی را معین باشه، یا قرینه برای رفع ابهام یک روایتی بشه. از این جهته که خب این مراتب سیاقی که در کتاب و سنت جاری میشه و به همین مراتبی که عرض کردن.
کتاب های دیگر آسمانی مثلا نرد و تورات و انجیل، ما میدونیم که اینجا تحریف شده. خب با این پیش فرضی که اینا تحریف شده، اونجا هم میتونیم این سیاق رو تعمیم بدیم یا نه؟ که کل مثلا تورات، کل انجیل، چون میدونیم
نسبت به اون غیر محرف هاشون که قطعا اینا میشه گفت باز یک سیاق واحدی پیدا میکنه، مجموعه اون چه که غیر محرفه، اما نسبت به اونی که محرفه دیگه خیلی نمیشه اعتماد کرد و در نتیجه نمیشه سیاق واحد رو براش قائل شد. چرا در مقام مناظره و احتجاج و مجادله و اینها چرا میشه، ولی در مقام واقع شد نشه خیلی،
چون کلام واحد نیست.
بله دیگه، ولی اگر اون چیز نسخه واقعیش رو دست داشتیم، با یکی دو مقدمه‌ای که باید بهش توجه کرد میتونست یه نوع قرینیت پیدا بکنه.
مراتب سیاق دیگه بس
فراتر
از بس مخصص و مقید.
بله، میگم مثال مخصص و مقید
اصلا تو اون سه تا مرتبه قرآنی اصلا هیچ فرقی با هم نداره، یه کل قرآن باشه یه سوره باشه این از نظر اصولی مخصص، اگر به قرآن مخصص پیدا بکنه از روایت باشه از قرآن باشه هیچ فرقی نمیکنه. خب میگم توی ارتکاز از اطلاعی هم سیاق الان توی این بحث مراتب از اون بحث مخصص و مقید فاصله گرفت. این چیزی
ما همه قرینیت ها رو میگیریم، یکیش هم اینه که یه مشترکی اونجا اومده معناش ابهام داره، و یکی کلام منفصلی میفهمیم که این کلمه عین که اینجا گفته شده مقصود اینه.
ولی اون درجه بندی که بین مراتب سیاق فرمودی اون مثلا تو مخصص خیلی فرق نمی کنه، که مثلا مخصص توی همون سوره بقره باشه یا تو آخر قرآن باشه لازم درجه.
بله، حالا اراده استعمالی و جدیش در یه سطحی فرق میکنه و از یه سطحی که بگذره دیگه فرق نمیکنه. بله، اگه کلمه متصل باشه اراده استعمالیش رو تغییر میده، ولی همین که این نبود دیگه اراده جدی است. حالا این که خیلی نزدیکش باشه تو یه سوره یا تو سوره دیگه،
ولی در غیر بحث مخصص و مقید بحث بافت کلام اون تو این مراتب واقعا درجهش خیلی متفاوت میشه. یعنی اینکه بافت یک سوره رو ببینیم با اینکه بافت کلی قرآن رو ببینیم اینجا آدم خیلی میتونه درجه بندی بکنه.
حالا جامعه جای تفاوتایی داره، ولی قاعده فرمول کلی همین طبقه بندی است که داریم میگیم. بله، حالا اونجایی که قرینه صارفه یا معینه اون چطور؟ قرینه صارف و معینه هم اگر پیوسته باشه در کلام واحد متصل این اراده استعمالی رو تغییر میده، اگر منفصل باشه چی میشه؟ تا همین جا هم که من با تردید عبور میکنم، مثلا تو از قرائن صارفه و معینه ممکنه اصلا با مخصص و مقید بگیم فرق داره، حتی منفصل و متصلش هم ممکنه فرق داشته باشه. اون ابدای احتمالی که من گفتم جای کار داره اینه که هم اصل این که اراده استعمالی و جدی اینجوری تقسیم شده و هم در این که مخصص و مقید و قرائن صارف و معینه اینا ممکنه با هم فرقی داشته باشه، خود نیاز به کار بیشتری داره، کار الان انجام شده و موجود نیست. این هم یه بحثی در رابطه حالا سیاق در خود قرآن و قرآن و سنت با هم دیگه که اشاره شد. این مجموعه ای از مباحثی بود که در اینجا مطرح شد. البته عرض کردیم اون چون که بیشتر اینجا مقصود است همون معنای خاص الخاصه، یک مجموعه جمله هایی که در یک کلامی در بافت واحد قرار گرفتن و بخشی از اونها یک روندی داره از لحاظ ظهور در حرمت که راحت چی 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 امثال اینها. این میتواند سایه بیفکنه بر اونی که این گرچه در این فرایند قرار گرفته ولی اینجور وضوح نداره، انسان تردید داره که اونجا نها بنای حرمت یا کراهته، یا مثلا در اینها حکم مثلا وضعی بوده اونجا آدم نمیتونه نمیدونه که وضعی اونجا یا تکلیفیه. اینجور چیزها این معنای خاص الخاصشه که بیشترم اینجاها مطرح میشه. این مجموعه مباحثی بود که اینجا مطرح شد. خب حالا از این بحث ها بگذاریم میرسیم به سوال اصلی که محل بحثه. سوال اصلی اینه که سیاق آیا قرینیت داره یا نداره؟ میتونه سیاق مفاد یک جمله را تغییر بده یا تغییر نمیتونه تغییر بده؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت که سیاق به اون معنای عام العام که اینجا حالا فعلا مقصود ما نیست. حالا یا به عبارتی اینجوری عرض بکنیم، ببینید ما پاسخی که به این میدونیم میتونیم بدیم و خیلی نامضبوطه، شاید هم به دلیل همین نامضبوطی هم در اصول خیلی برجسته نشده، اینه که اون اتصال و تواصل و پیوستگی باید در یک حدی از قدرت و قوت باشه که بتونه عرفاً اون ظاهر را تعیین تکلیف بکنه، یعنی اون مفاد جمله‌ای که درش تردید داریم تعیین تکلیف بکنه، یعنی سایه اون ظهوری که در اون جمله‌های دیگه منعقد شده به شکل متصل در فرض اصلی ما، یا اونایی که حالا منفصله، باید سایه اون اونقدر قوی باشه که عرف بگه که بله من دیگه این جمله رو اینجوری میفهمم، یعنی اون ظهور اون رو سرایت میده به این. این خیلی مضبوط نیست، مورد به مورد باید دید ضابطه خاصی که آدم بتونه بگه بله سیاق حجت است، که بعضی خیلی به این طرف تمایل دارن، میگن 7-8 جمله کنار هم قرار گرفت، تو 5-6 نها نهی تحریمی بود، تو یکی هم که تردید داریم میگیم اینم ملحق به اون. همه جا اینجوریست؟ یا اینکه نه در نقطه مقابلم بعضی سیاق را اصلا هیچی نمیدونن، یعنی هر جمله حکم خودشو داره، قواعد خودشو داره جاری میکنی و جدا جدا که داره چند جمله رو کنار هم چیده، اینا به هم دیگه رنگ نمیده. ما هم بارها سابقه هم عرض کردیم این جایی نیست که ما یه قاعده کلی بتونیم بدیم، و مورد به مورد با میزان اون در هم تنیدگی از یک طرف و از طرف دیگه میزان اون جمله هایی که میخواد سیاق اصلی رو درست کرده و قوت دلالت اونها را باید بسنجیم. گاهی در هم تنیدگی بسیار بالاست، اون جمله ها مثلا 9-10، 7-8 یه جور فرایندی رو طی کرده، اینا خب میشه بگیم قرینه است، ولی که اینجا نهای یعنی نهی تحریمی، این جاهایی هم نه نصف و نصفه، نمیدونم یا اونجور قوت و اینایی رو نداره، چیزایی در کار میاد که اصلا اون قوت ظهور قرینیت رو میگیره. اینجا نه، هر جایی ما تو هر جمله قواعد خودش رو جاری میکنی. از این جهته که سیاق را نمیشود به نحو مطلق گفت حجت، نمیشودم به نحو مطلق گفت حجت نیست، نمیشود سیاق را نادیده گرفت و کم شمرد، نمیشودم خیلی به اون اعتماد کرد در این سیاق معنای خاص الخاص. در همین حدیث شریف رفع که میگه رفع عن امتی نهتا، اون روایت نهتا را میگی، ظاهر همشون اینه که رفع واقعی است با عنوان ثانوی است، منتها تو حدیث رفع که میرسه یه قرینه عقلیه میگه نمیتونه اصلا این رفع واقعی باشه. خب ما به خاطر اون قرینه عقلیه اینجا دست از سیاق بر میداریم، ولی اگر اون قرینه عقلیه نبود یکی از اینا یه تردیدی هم پیدا میکردیم، اینجا بعید نبود میگفتیم یه دست داره میره جلو دیگه، منتها اینجا سیاق که میپذیریم علتش اینه که حالا سیاقم نبود، ظهور اولیه جمله وقتی میگه رفع عن امتی کذا یعنی همون رفع واقعی، اون سیاق میاد اونو تقویت میکنه. یه جایی هم اگر تردیدی پیدا کردیم این وحدت سیاق میاد آدم رو مطمئنتر میکنه که نه همه داره رفع واقعی میشه. یا اینکه بگیم رفع در یکی به لحاظ یک اثر در دیگری به لحاظ اثر متفاوتیه، این هم خود بعیده. وقتی یادم تو 4-5 داشتید رفع یعنی عقابه، میگه بقیه هم همینطوره. بنابراین این سیاق در همین معنای خاص الخاصش هم حجت هم حجت نیست، یه جاهایی حجت و جای حجت نیست، هیچ ضابطه محدد و قاعده مضبوطی هم نداره. از طاقای وحی تو درس ها گاهی مثلا اوج میگرفتن و کلن سیاق را همیشون میشستن میرفتن میذاشن کنار، ولی گاهی دیگه بعضی اساتید میدیدیم که نه، بحثای سیاق خب یک توجهی دارن. به نظر میاد که هیچ طرفش را نمیشه مطلق و یک دست به شما را با شرایطی و در احوال و اوضاعی سیاق حجیت پیدا میکنه، قرینیت پیدا میکنه، در یه شرایطی هم قرینیت نداره. این اجمال قصه است. به عبارت اخرى صرف به این ردیف شدن جمله ها در کنار هم به ما هوه هوه خیلی قرینیتی نداره، مگر اینکه یه چیزایی زمیمش بشه و بتونه این قرینیت رو تمام بکنه. این نتیجه اون بحث قبلی اینه دیگه، که میگیم گاهی قرینیت داره گاهی نداره، معناش اینه که خودش ذاتش به ما هوه هوه قرینیت نداره. ذات سیاق یک اشعاری دارد، یک پایه ای را برای این که اینا رو بگیم همه یک منوالند، تفاوتی ندارن این جمله ها، به وجود میاره. اما این به حد ظهور نمیرسه، یه زمائمی هم میخواد که تا اون ظهور تمام بشه. یا به عبارت دیگه یک دستی جمله ها در سیاق واحد قرینیت داره، اقتضای قرینیت داره، اما این که بخواد قرینی تامه بشه با دید دیگه نمیشه حکم واحدی در همه جاری کرد. این در این قسمت که میخواد معنای خاص الخاصه. بله سیاق در اون معنای عام و عام اونها اونا خب موجب میشه که همون بحثی که در قرائن متصل و منفصل گفتیم به وجود بیاد. اونا دیگه حالا بحثای کلی و اصولی است که جای خودش محفوظ دیگه. بله
سیاق در سیره یه وقت است که ما حضرات معصومین رو تک تک در نظر میگیریم، یه وقت است که نه، به عنوان
نه دیگه ما همه رو یکی گرفتیم، حالا یکی گرفتیم.
خیلی از سوء فهم و شبهات ما با این دومی برطرف میکنیم.
خب بله اون که حالا ببینید این الان مفروضه که ما امام امیرالمومنین و امام عسکری رو یکی میدونیم، کلماتشون بر هم ناظره کجای خودش، به همین دلیل مقید میشه، مخصص میشه، قرینه صارفه میشه، معینه میشه، چی میشه که ملاحظه کردید. حالا اون یه بحث کلیست. بله اون روایت اون تحلیل کلان سیاق رو داد و تأثیری که در این جمع روایت رو میاد، اما سیاق معنای خاصی که گفتیم ما نظر ما همین است که عرض کردیم، نه از کسانی هستن که بگیم خیلی سیاق مهمه و نمیشه پا رو از اون برداشت و از اون عبور کرد مگر با یه قرائن خیلی قاطع، نه هم از اونایی هستیم که اون رو خیلی نادیده بگیریم، جا به جا مورد به مورد با دید و به یه نتیجه رسیم.
یه بخشش
بیبرنه میگرده
که خود تعریف سیاق هم
هنوز خب بگید چی نشده، یعنی اینا که ما که گفتیم هر چیش مینید اشکال داره بگید.
نه در کل از همین سیاق هم استفاده.
نه تعریف روشنه، سیاق همون به هم پیوستگی در هم تنیدگی و بافت سخن میشه، که گاهی این در هم تنیدگی و بافت خیلی کلانه، گاهی خیلی ریز و خاص و جمع شده است. اون وقت در بحث ما اون بافتی است که حالت میانه داره، جمله ها متعدد، جمله واحده نیست، اما در یک توالی در یک سخن واحد متصل قرار گرفته. اینجا میخوایم بگیم که اون رنگی که تو چند تا اینا هست میتونه قطاری بیاد جلو تا آخر بگیم همه هم تو هم یه قطاره یا نه. تعریف روشنه، منتها میخوام بگیم که این در هم تنیدگی و وحدت بافتی، این نمیشه حکم کلی راجبش داد. نه اینکه تعریف مبهمه، نه، این تعریف یک مفهومی است که مصادیق مشکک داره، ولی زو یه جایی قرینیت داره یه جایی نداره. تا اینجا اینه. حالا ممکنه البته کسی بره جلو بعدا مثلا اینجوری بگه که بله این مثلا قرائن ایناست، تا الان ما نمیتونیم خیلی مضبوط چیزی راجع به اینا عرض بکنیم.
در نهایت این افتراق بین قرینه و سیاق
نه، قرینیت همه جا مبتنی است بر اینکه یه نوعی از اون مفهوم عام سیاق باشه. قرینیت در جایی است که یه جور وحدت و انسجامی تو کل و بافت واحدی پیدا بشه، اگر اون نباشه نمیتونه قرینیت پیدا بکنه. صلی الله علیه و آله.